سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامت باشین انشالله. جام گرم نشده هنوز. عرض کنم که به یه حسرتی گفتن آره ارشد این کلاس کیه؟ چطور ردیف درست کردن اینا؟ الان خود شما مثلا اون دو نفر کناریتون رو ببینید تو ردیف جلو خودتونم بیان که بله؟ باز کلاس نیستین؟ چجوری ارشد؟ ها اون دوتا نیستن؟ باش آدم که هستن که بیان تو ردیف ها. خب تو همین ردیف ها بیان برکه با دو نفر دوست شن بیان این کلاس انسان شن انسان ترشن. بله بله خیلی سخت بلند میشینا. میدم بلندتون کنم. خب سر اون شما که الان بلند شده چی کاره این؟ این نفرم بلند شده. شما چی کاره این؟ شما آره اینجوری میگن من حالات کارت نشون میده. خب من بیان تو ردیف ها. بقیه هم که میان اون نفر ردیف آخر اگه ارشد بشینه همونجا که بقیه هم بگه بیان تو ردیف. حالا که دارین نقش ارشد رو بازی میکنین خانم بگین که دیگه ردیف درست نکنه. نه حالا جا هست اون ردیفی که الان درست کردن چند تا دیگه جا داره. نکته اول عرض بکنم امروز هدیه به ساداته ها. فقط زحمت که میکشین این دستگاه اومده چیست؟ کارت خان؟ باشه کارت خانه که دادن خوب دقت کنی. هر کس هر امروز کلن برای ساداته هر کمکی با کارت خان میکنین برگشو بکنین بندازین تو کیسه که ما بدونیم که چقدر برای سادات رو تجهین که چون میره تو کارت خان دیگه معلوم نیست چقدره. خب چند تا سوال مونده اینا رو جواب بدم و وارد بس بشیم انشالله ببینیم خیر خدا در چیه. شناسه مجرم؟ نه نمیدونم چی به نیت حضرت مادر صلوات 313 خب مخالفت خانواده بچی نداره و نمیدونم باید ببینید چه عاملی میتونه خانواده رو راضی کنه. کی گفت سرده؟ با چادر و چارقد؟ من چی بگم؟ با یه تا پیرن؟ اتفاقا آقای نوراللهی پرسیدن گفتن بچه ها میگن سرده. گفتم خیلی سرده. دیروز هم بین کلاس رو گفتن سر بچه ها بودم بچه ها من سرده میگه سر بودم بابا سرده ما هم سرده بود. دیگه سوز میاد و کی گفت؟ این دیگه اقراق سوز میاد. الان کجا سوز میاد؟ ولی چیز کردن این گرمایش اینا همه رو خاموش کردن دیگه. سعی کنین از انرژی قرآن و نورانیت اینا دیگه استفاده کنین. استاد امکانش هست برای مادر یکی از دوستان الان در بیمارستان بسن؟ فقط دو هفته پیش بوده خبر دارین بهتره؟ کسی که اینا داده شاید الان غایبه. ان شاءالله که بهتر شده باشه. لطفا آهسته بخونید شناسه صلوات. نا دیگه اگه مرجعتون گفته نمیشه نمیشه دلم راضی نمیشه چی مگه برای دلتون کار میکنید؟ ردیف درست نکنید. آفرین برکاتون. موبایلتون هم رولت سکوت بزنید. شناسه خانم زینب بانو. به بچه ها برهان علیت رو بگید. این که میگن خدا از کجا به وجود اومده، اگه خدا بخواد از جایی به وجود اومده باشه باز اون جایی که خدا رو به وجود آورده از کجا بود؟ این باید یه جا قطع بشه. برهان علیت رو که جلسه اول گفتم برای بچه دبیرستان بگید کاملا میفهمن. استاد ببخشید صوت‌های جلسات 10 11 13 14 ساعت 4 تلی حکمت نصف در ساعت برگزار شده یا کلا جلسات رو سطحش قطع شده وسطش قطع شدن چون بعضی قسمت‌ها نمی‌تونن اون جزء متوجه بشن. ارشد محترم ارشد مدنی با ای بی ام دانلود کنید همین که ایشون میگن نمیدونم چیه ولی همون اسم. سوال دوم هم اینه که میشه لطفا یه تعدادی کتاب مثل فروغ ولایت که تقریبا کامل باشه درباره زندگی سایر ائمه معرفی کنید؟ من به سایت مراجعه کردم ولی راست دستبندی اصلا کتب یادا گیش کننده بود نتونستم تشخیص بدم. من خودم همون کتابا رو نخوندم. کتاب متنوعی رو معرفی کردم. فوقش اینه که یه سر به این کتابخونه ملی یه نگاهی بکنید انتخاب کنید دیگه. تهش اینه که باید این کار رو بکنید. شناسه شهید محمد حسین حدادیان رحمت الله علیه. اگر میترسی تأثیر بپذیرید باید عوض کنید جا رو، اگر نه میتونید بر اونا اثر بذارید، بمونید تأثیر بذارید. اگر امکان تعویض ندارید خب باید خودتون قوی کنید دیگه. یکی از دوستان برخط در مورد ماسک و کرونا این پیام رو ابلاغ کرده. ما در تمام ایام کرونا بیمارستان و خوابگاه بودیم و از همون اول شاهد بودیم که خیلی از اساتیدمون با زدن ماسک مخالف بودن و فقط شیلد میزدن تا از انتقال قطرات تنفسی آئروسل یا آئروسل هم چیزی جلوگیری کنن. تا کنون تمام مقالات انگلیسی و فارسی نظر به این دارن که زدن ماسک انقدر هم جلو شیوع کرونا رو نمیگیره. یعنی طی مقاله که از هنگ کنگ اطلاعات رو جمع‌آوری کرده بود، اگر قطرات تنفسی رو هم حساب کنیم که گفتیم مخصوص کسانی است که مواجهه مستقیم با افراد بیمار دارن مثل پزشک و پرستار، 75% کاهش می‌یابد. یکم آرومتر بگین از مشهد چی آوردین که من تا اینجا نشنوم دیگه. لاغر از مشهد برات آوردم، بگیر بگیر، تاج زدن نداری، آروم دیگه. برای تو آوردم، به تو انفاق کردم، ای فقیر، ای بیچاره. اینا میکنم به خاطر همین هم خیلی از پزشکا و پرستارا تو کرونا به شهادت رسیدن، حتی با زدن ماسک و شیلد. استفاده از ماسک وقتی به عنوان تنها راهکار جلوگیری از شیوع کرونا بود، تنها راه ممکن و باید استفاده میشد. ولی الان که واکسن زدیم دیگه ما توی بیمارستان حتی بخش بیماران تنفسی رفت آمد میکنیم، چون شیوع کرونا خیلی کم شده دیگه ماسک نمیزنیم، چون ماسک حجم هوای تنفسی رو کم میکنه، زیرا برای فرستادن حجم مشخصی از اکسیژن باید تلاش بیشتری کنه. به علاوه که چون برای دم از عضلات تنفسی استفاده کرده خسته میشه و بازدم عمیقی نداره، فلذا مقدار هوای مرده و باقی مانده، هوایی که در راه‌های هوایی باقی میماند، بیشتر میشه و تبادل اکسیژن کمتر میشه و اکسیژن کمتر به سلول ها میرسه و بار کاری ریه چند برابر میشه، مثل بار حنجره من که چند برابر میشه، چون با هم صحبت میکنه. خب کجا بودیم؟ تا این تلف شدن اکسیژن رو جبران کنه. البته این به این معنا نیست که ما قوانین رعایت نکنیم. الان توی بیمارستان موقع ورود به بخش حراست، به بخش حراست میگه حتما باید ماسک بزنیم. ما هم یواشکی وارد میشیم یا بعد از ورود به بخش ماسک رو در میاریم. آفرین. چون واقعا احساس خفگی میده. در مورد علائم همیشه و همه ساله بوده و واقعا علائمش سنگین هست. واکسن جدا داره. اصلا جای نگرانی نیست. همیشه افراد پرخطر هر سال توی پاییز واکسن آنفولانزا میزدن که درگیر این بیماری سخت نشن و جایی نگران نیست. بدن درد و حالت تب و تب داره که بعد از یک هفته خوب میشن، ربطی به کرونا نداره. پس شما درد نکنید. اما بعدم سری جهود اینجا هستن تا اینجا ماسک کشیدن بالا. ردیف اول داریم، باشه باشه. ردیف دوم داریم، جهودا در همه. ردیف سوم جهود نداره، نداره. ردیف چهارم هم اول با جهودا شروع میشه. ردیف پنجم داره، ردیف ششم یه جهود داریم، ماسکشو زدی اینجاش کرونا نگیره. ردیف هفتم جهود داریم، دو تا کنار هم هستن، جهود سبز پوش. خب شناسه 13، خیلی متشکرم از اطلاعاتی که دادین. اینم جهودن باز میزنه. شناسه 13 اولا که مقایسه نکنید خودتون با کسی. ثانیا این که دو تا توصیه دارم. یک، اگر رشته‌ای فکر می‌کنید رشته مورد علاقتونه، یک بار برید سراغش بخونید ببینید اگر اونه برید، اگر نیست دیگه ولش کنید. خانم که با هم صحبت می‌کنید و صدا زدن اینجا میاد. خب دو، توصیه می‌کنم یه جایی درس بدید یا با یه نفر یه مباحثه رو آغاز کنید تا اعتمادتون در گفتن بیشتر و پررنگ‌تر بشه. ما الان آدم تو کلاس داریم دو متری من گوشی دستشه. خب این چقدر اعتماد به نفس داره و چقدر میتونه اعتماد به نفس داشته باشه که الان من میگم باز متوجه نشه، همچنان به ادامه گوشی بپردازه. بنیاد شهید پالیزبانی که به اسم شهیدان پالیزبانی شهیدانی خدمت میکنند بسیار پربرکت و تاثیرگذار میشد. من به طور قطع میگم از وقت در برنامه مشارکت میکنم به تمام زندگیم برکت داده شد، الحمدلله. در مورد برنامه‌های بنیاد از سخنرانی ها کلاس ها گرفته تا تدارکات و تشریفاتی در نهایت نظم و مدیریت بالا برگزار می شود و خدا رو بسیار شاکرم که با بنیاد آشنا شدم. سلامت باشید. انشاءالله خدا هم به توفیق شما سعید و همه خادمین پرکار و گرامی که خالصانه تلاش میکنن بیفزن. سلامت باشید. چیزی بوده؟ تعریف مقدمه مؤخره؟ استاد قبل اردوی مشهد به ما گفتیم یه بدی رو ترک کنیم و اونجا عهد کنیم که دیگه بهش بر نگردیم. حالا با توجه به شکستای مکرر قبلی میشه برای من امسال من دعا کنیم بتونیم پای عهدمون بمونیم؟ حتما دعا میکنم. اول باید امام رضا علیه السلام دعاتون بکنه که میکنه و حتما دعاگوی حضرت بدرقه راهتون هست. من حقیرم دعاگویم انشالله که این عهد از اون عهداییه که میمونه. قرآن منو بکنم که بردن آقای دوره ارشد محترم، این زحمات ارشدی این است. یک قرآن پیرمردی دارم من اونجا اگه زحمت بکشیم. خیلی معذرت میخوام. بقیه هم قرآن دارن دیگه؟ نبینم تازه مسلمانی بی قرآن داریم؟ کی؟ این قرآن رو بدیم اون تازه مسلمان. بلند نکنین، نشانش هم عوض نکنین. بعد آخر کلاس بیدین تقدیم من کنین. آره یعنی حالتی ندارم که ندارم. چیه؟ چی میگی؟ جوری بود حالت بله. داره بدی شده آخر از زمان. آخونده همین چه خراب کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد شروع کنیم بعد ساله بچه های چیز؟ بچه های چل پنجه. تا چهار دقیقه دیگه جواب بدم. تا چند جواب دادم؟ تا اول 21. یعنی پس معلوم رستم مشهد جا میگیرم تا بیاییم. خوندیم اینا؟ برای 800 نفر ما اینجا بگیریم شما. واسه من این تایم به خاطر بارداری که بعد یک سال منتظر مادر شدن بودم و به لطف امام رضا علیه السلام انتظار تموم شد، کلاس رو برخط میام دارم. خیلی برام نمازهای کلاس تنگ شده. فلذا ویژه خودم و فرزندم دعا کنید. حتما ان شاءالله با صحت و سلامت باشه. ان شاءالله که زودتر بزرگ شه بیاین کلاس با همون فرزند کامبیز یا روزیتا هر کدوم که هست. چقدر هر جلسه سر سوالا میره، نمیشه محدودیت بیشتری گذاشت برای سوالی آخر کلاس استاد پاسخ بده. چند تا این بار اینو جواب میدیم؟ فکر کنم 2732 بار حداقل جواب دادیم تا الان. به جان خودم که قسم قرآن خوردم، من سعی میکنم سوالا رو پخش کنم که کمتر وقت بگیره. واسه یه سوال زنم درگیر ذهنم رو درگیره. حضرت امام خمینی رحمت الله و حضرت آقا چطور قرآن رو میخونن که ما از این دید در کمتر افرادی یا عالمی میبینیم؟ مثلا کتاب تعقلی اندیشه اسلامی در قرآن وقتی میخونیم دقیقا این زندگی کردن هست. این چه صداییه؟ وقتی بیشتری برای بچه بذاریم نظرم بیشتری تربیتی. ولی تو خونه شما چه صدایی داری میگین؟ تا یاد گرفته دیگه این صدا رو. پدر محترم جز اشرار هستن اینا. خب خدا ازتون کنه. یا مثلا شعر چهل حدیث از امام که میخونیم این زندگی کردنه، ولی از بقیه کمتر اینجور تفسیر یا شعر رو میبینیم. انگار بیشتر نظریه از برای دیگران تا کار بردی. ما الان چطوری قرآن رو بخونیم که شعر به دید امام این انقلاب باشه؟ اول اینکه کتاب معراج و ساده رو نگاه کنیم، این زندگیه. منحصر به امام آقانی. یک دو توصیه هم به شما اینه که اول ترجمه قرآن رو بفهمید، یعنی قرآن رو با تدبر بخونید. این بعد از مدتی کم کم شما رو نسبت به قرآن و قرآن نسبت به شما یه ذره تیز میکنه، حدیدتر و تیزتر میکنه. شما گفتید در سطح دوم تاریخ ما درباره هدف زندگی صحبت کردیم. من سطح یک شرکت کردم، متأسفانه برام دلیل نتونستم برای امتحان خوب بخونم. برای قبولی نیاوردم که به قوانین دوره نمیتونم سطح دو شرکت کنم. الان تکلیف من چی؟ واقعا خیلی دوست دارم بیام سطح دو چیکار کنم؟ میشه خواهشاً قوانین دوره یه مقدار انعطاف‌پذیر کنید؟ پیتر من خیلی به این مبحث نیاز دارم. جدا مسئله ذهنی شده برام، کمک کنید. صوتشو بریم گوش کنید. کاری نداره. استاد استدلال خدای ساعت ساز رو مجدد می‌فرمایید. سارت میگه خدا عالمو خلق کرده، دیگران نمی‌رسن میگن. بعدم چه کرده؟ ول کرده، این کوک شده، خودش داره پیش میره. پاسخ اینه که این عالم حادثه. یعنی چیه؟ لحظه‌ایه و حرکت داره. چون حرکت داره، این حرکت آنن فآنن ادامه داره و چون این موجود ممکن الوجوده، آنن باید بهش وجود بدی و الا هر لحظه چی میشه؟ اصلا میپاشه و معدوم میشه. از این بله کی داره سوال میکنه؟ ژان پل سارتر. خب چی شده؟ هم رو بسید بدونه؟ این صدای اعصاب‌بازی بچه هست یا صدای موبایله؟ پناه بر خدا. حلم می‌ورزیم چون موضوع مشهدم حلم بده. بیهل بیه باره ها، بعدش میشه انزلام برخورد میکنن. حضور شما عرضم که ما ممکنیم، آدم ممکنی که دائما در حال تغییره، برای هر تغییر باید یه چیزی به او بدیم. اون چیز وجوده، اگر ندار ما از بین میدیم. لذا صرف این که خدا ما رو بیافرینه و کوک بکنه، ما به سرمنزل نخواهیم رسید. میشه یه بار دیگه جواب ما به نظری خدای ساعت‌ساز رو بفهمید؟ عرض کردم استاد از دست بعضی راننده اسنپ‌ها چی کار کنیم با اون آهنگ‌هاشون؟ میگه خاموش کن، گارد میگیرن، بهونه میگیرن، بعضا به فوش میگیرن زمین زمان نظامو، نمیگه تا آخر مسیر باید خودخوری کنی با اون چرت و پرت. عرض کنم که خیلی رسمی بگید که عذر میخوام، مثلا جز قوانین اسنپ اینه که اگه مسیر روشن کنید باید راننده اجازه بده، اگه ممکنه مثلا رادیو روشن کنید یا خاموش باشه. همین حرف دیگه شروع کرد، بگید که ببخشید بنده سخنگوی جایی نیستم. تمام راننده است والا چیز کرد، بعد گزارش بکنید. 10 تا گزارش از یکی بدن جمع جور میکنه خودش. بخشون استاد برای یه جایی از زمین وجود داره که شب رو در مقدار کمی دارن و ساعت کمتری شب، در نظر علمی امکان نداره. دست شما در نکنه، ببخشید من معذرت میخوام، امکان نداره تو کلی شب نباشه، مثل کشورهای نزدیک قطب. خب اطلاعات دادم. سلام ادب و احترام، سلام علیکم از استاد همه عزیز ناظر مشهد مقدس. بالاخره بالاخره نوشته میشه، شما بالاخره نوشتید. جمله نعل اعمال بنیه جمله درستیه یا خیر؟ تو غلط نی ولی روایت نیست. خانمایی که با هم صحبت میکنین دو نفری، بله الان کلا خانم نفر دوم خیلی طبیعی سرشون رو دارن برمیگردونن و انگار با شما هم که پشت دوربین و کناریتون که اصلا کلا نگاه نمیکنه. خانم تخته این برای خانم نفر دوم قلمی هستن. شما هم متوجه شما رو میگن؟ خیلی خوب طبیعی برخورد اینجوری. میگن شما هستین. تو بازیگری اینا؟ حد ساده. اینجوری میکنن. کلا از کلمات استفاده نمیکنن. این نیم مثال این ده کیلو خب اون رو تکون بدید. در مورد میزان سهم عمل نیت و اینکه جا فقط نیت، اینکه جا فقط نیت جواب میده، کجا احتمالا و کجا نیت و عمل باید تو امان باشه جزئی فهم. همچنین در مورد عمل بدون نیت هم بفهم، ما کلا وقتی نیت یک کار خیر میکنیم ثوابش برامون منظور میشه، اما ما نباید به نیت کنم. من نیت میکنم 1,000,000 صدقه بدم، خب بده، نه همون نیت میکنم. ما نیت با عمل انجام بدیم، اگه نیت کردیم به عمل نرسید خدا ثوابش رو به ما میده. شناسه صلوات بر روح پاک شهید هادی. گفتن جزیبش گفتین سوره فاطر 19 و 20 جزیب گفتین 29 و 30 کدوم درسته؟ همون 19 و 20 درسته دیگه. 29 و 30 درسته؟ آخر خودم قاطی کرد. 29 و 30 درسته. اگه اونو گفتم ببخش. خب تا اول سال 31 رسیدیم. چند تا داریم؟ 15 تا این جلسه هم شروع کردیم؟ باش. پس تا اول این جلسه بیاییم که جمع نشه. اگر مردی با تعجبی که کار میکنه و پول زیادی دارن به خاطر صفت بوق چند سال است که نفقه زن و فرزندش رو نمیده ولو 1,000 تومان، اگه درباره به خاطر اعتمادی که فرزندش داره بخش از پولا رو به امانت بهش میسپاره که دوباره پس بگیره، این فرزند اجازه داره نفقه خودش و مادرش رو از این پولا برداره؟ توضیح کامل‌تر که همسر این مرد با کارگری خرج زندگی رو در میاره، فرزندشون دختری بالغ است. استاد لطفاً توضیح بدید نفقه دقیقاً چیه؟ یعنی خرج دکتر، خرج سفر، امشب نفقه میشه فقط خوراک پوشا درد زرد. سوال دیگه، این مرد زمین زراعی داره که از پدرشون ارث محصول زمین که دیگران برایش استیجاری دارن کار میکنن، بخش از محصول رو به خونه این مرد میارن. اگه همسر این مرد مهمان دعوت کنه و از این محصول استفاده کنه و یه موقع دستنگی بخش از محصول بفروشه بدون اجازه همسر، اشکال همه رو از مرجعتون بپرس. هیچ کدوم من نمیتونم جواب بدم، چون موضوع نفقه خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه ضروری زندگیه. خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه ضروری مثل هزینه درمان، هزینه آرایش، شأن این خانم تو خونه‌اش هر چی بوده، سفر سالی دو بار بره، اونم جز نفقه حساب میشه. اما اینکه آیا این کارا رو میشه کرد، پول امانه رو فرزند میتونه برداره یا نه، این از مرجعتون بپرس. استاد به این ماه میگن ابر ماه. ها ها، آدم احساس میکنه نزدیک شده. آه یعنی ما خیلی اومده جلو. بله بله. اگه بین بچه سوم آوردن شروع شغل و درآمد گیر کردن و سن 35 سالگی، کدوم ارجحه؟ فرزند سوم. چقدر فرزند آوری جهاد الان درست؟ چقدر فرزند داوری جهاد الان درسته؟ بله درسته. خیلی تصمیم برام سخت شده. علاقه به هر دو مورد هم هست. اگه شغل شروع کنم سنم میره بالا برای فرزند داوری. اگه فرزند داشتم شغل هم ترجمه که هیچ تجربه شغلی در تو ندارم اونم شاید دیر بشه. 6 تا بچه رو بیارید بعد بریم سراغ شغل. برای خرید خونه سفارش کردن ختم قرآن به نیت امام جواد علیه السلام بگید. ما الحمدلله از این ختم احاد ختم صاحب خانه شدیم. بارک الله. ختم قرآن برای خونه دار شدن امام جواد علیه السلام. قول بستنی رو هم داده بودید. نه ما رو جلسه قبله. آره. بستنی هم گفتن بله شله و بستنی داده شد. بستنی بسیار لاکچری، بسیار مرغوب، شله خیلی خوب و خلاصه. بله مهم اونایی هستند که امسال با ما اومدن مشهد. اونا مهم اونایی هستند که رسول خدا رو در بدر تنها نذاشتن. احد و اینا خیلی. استاد یه پیشنهاد، با توجه به گرانی کتب و احترام به طبیعت و آیندگان میشه لطفاً کتابات کنید و کتاباتون رو به صورت دیجیتال هم منتشر کنید، مثلا بر سکوهای تاخچه و فیدیبو. شده؟ شده. واسه شما کدوم ترجمه برای قرآن توصیه میکنم؟ آخه من شنیدم اینگاه هست آقا خیلی ترجمه های ملکی رو تایید نکردن. من اگه ترجمه میخواید که دقیق باشه، آقای صفوی که از المیزان چیز میکنه، آقای ملکی نظر هنری تره، ولی اونی که از المیزان ترجمه کردن یعنی خلاصه المیزان آورده آقای صفوی. شناسه 77 یادم نمیاد هر چی بوده تگه متاهر. شناسه 115 نه رها نکنیم. ببینید مشکل چیه، یعنی ممکنه برنامه ریزیتون چیز باشه، برنامه ریزیتون خوب نباشه، ولذا بدونی که بدونم چیزی نمیگم، خدا که در ذهن شما را علیکی خراب نکنه. رسیدیم اول سوالات این جلسه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس ما در آیه شریفه 164 رسید به و ما انزلنا من السماء من ماء. درست عرض میکنم؟ یعنی بالفلک الذی تجری فی البحر تمام شد؟ گفتم قسمت آخرش بود که شبهه اینی که کشتی مصنوع انسانه نه آیت الهی که جواب بدیم. درسته؟ خب عرض کنم که و ما انزلنا من السماء من ماء و اون مقداری که از آسمان باران نازل میکنیم. اینم آیت بعدی. اینجا باید به چند نکته اشاره بکنیم. تو والفلک الذی تجری خب در مورد و ما انزلنا من السماء من ماء به چهار نکته اشاره کنیم. یک، این که فراز قبلی چی بود؟ والفلک الذی تجری فی البحر. بعدش اشاره کرد و ما انزلنا من السماء من ماء. این که باران بعد از فلک در دریا اومد و چه این چه؟ این که باران قالبش، قالب بارانی که میباره و الحمدلله بارش های خوبی داشتیم، فروردین هم بچه ها میگفتن انشالله بارش های خوبی در پیش، انشالله که ادامه داشته باشه نزولات آسمانی، عمده باران حاصل تبخیر آب دریاست اینجور که میگن. و لذا بعد از این که به دریا و کشتی اشاره کرد اومد سراغ چی؟ سراغ آب باران. این به جهت تقدم و تأخر. خب بارانی که خدا میفرسته وجوهش چیه؟ یعنی ما بارون رو میبینیم، بارون بعضی وقتا وجهش مهر الهیه، بعضی وقتا هم چیه؟ قهره. یعنی گاهی اوقات خدا برای که عذاب بکنه یه قومی رو بر اونا باران میفرسته. پس باران مهر داریم و باران قهر داریم. باران مهر سوره مبارکه جن آیه شریفه 16 رو عنایت کنید. جزء 29 سوره مبارکه جن. آیه شریفه 16 آور فرمودید؟ می فرماید که و ان لو استقامو، که شده و ان لو استقامو، اگر که استقامت می کردن کی؟ انس و جن. علی الطریقت لأسقیناهم ماء غدقا، اینا اگر که استقامت میکردن بر راه درستی که درش هستن، لأسقیناهم، لا به تأکید، حتما اونها رو سیراب میکردیم. ماء غدقا، غدق یعنی چی؟ آب پروپیمون در این حال چی؟ پربرکت، یعنی هم بارون خوب هم پربرکت، هم به موقع اومده، هم به اندازه اومده، هم سر جاش، همه چی تموم. یعنی شما اگه خودت میخواستی این بارون رو نازل بکنی، جایی زمانی مقداری بهتر از این نمیشد. ما ان غدقا، پس بعضی وقتا چیه؟ همش مایه برکت. برید دو سه صفحه قبل، سوره مبارکه حضرت نوح علی نبی و آله و علیه السلام، آیه شریفه 10 و 11. آیه شریفه 10 میگه فقال تستغفرو، گفتم استغفار کنید ربکم، انه کان غفارا، خدا بسیار آمرزنده و پوشاننده است. یرسل السماء علیکم مدرارا، دقت کنید اینا برکات استغفاره ها. فقلت استغفروا ربکم چی میشه؟ انه کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، همه چی میدم. چیکار کنید؟ استغفار کنید. بعضی وقتا میگن دلمون گرفته، به ما میگن دلتون گرفته، چیکار کنید؟ استغفار کنید، بگید استغفر الله ربی و تو، ولی با توجه بگید، یعنی طوری بگین و به کلمات فکر کنین آروم آروم تو دلتون بشینه. استغفر الله ربی و تو، استغفر الله، با تمرکز بگین. 5 تا که میگین احساس میکنین آروم داره اثر میکنه. نه او که شبای قدر میگن که مثلا اونو بگین، اون ذکر برای اون شباست، اما شما میگین استغفر الله ربی که میگید، یعنی دارید ربوبیت خدا رو هم شهادت میدید. و تو بوله ولا استغفر الله استغفاره، یا استغفر رو هم اگر بگید استغفاره، اما خب پروپیمون شد دیگه، یعنی کامل ترش بفهمید. نه میگن که بله خدا رو شو بهتر داشتن میدم یه هفته دست شما راحت بودیم، مشهد بود، شما مشهد، یکی دیگه هم بود اون کو کنار هم، شما دوتا که مشهد نبودین، هر دو بودین، دیدم اردو خوب پیش نمیره. عرض کنم که چه مثلا حضور شما عرضم که چی بود سوالتون اصلا؟ آها، سوالشون اینه که میفهمند که به معنای استغفار فکر بکنیم یا به معنای گناهایی که کردیم داریم ازش استغفار میکنیم. به هر دو. اگر الان این استغفار که من گفتم برای گناهان نبود، برای چی بود؟ برای حالمون بود. ولی اگه استغفار میکنیم به گناهان، به گناهان هم فکر بکنید، اون شرمندگی استغفار رو چی میکنه؟ کامل میکنه و عمیق‌تر میکنه. اگر که استغفار کنید یرسل السماء علیکم مدرارا، بارون مفصل درجه 1، برف خوبی که مثلا اومد انشالله مستدام باشه سالای بعد، خب برف میمونه، ذخیره میشه، به موقع آب میشه، خیلی برکات داره، بارون برکاتی داره، برف برکاتی داره. اینا بارون چی هم؟ مهرن، محبتن، نعمتن. بارون قهرم داری؟ بله. سوره مبارکه قمر آیه شریفه 9 جزء 27 سوره مبارکه قمر، ممتاز 27 سوره مبارکه قمر آیه شریفه 9 آوردید؟ می‌فرماید که کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قبلی هم چجوری بودن؟ امتهای قبل هم تکذیب کننده انبیاء خودشون بودن. اینا اولین امت نیستن، آخریش هم نیست. چه کردن؟ اینا حضرت نوح علیه السلام رو تکذیب کردن و قالوا مجنون، گفتن این چیه؟ علیه بالله جنون داره. وازدجر، و او رو روندن از خودشون، دور کردن. فدعا ربه، حضرت نوح علیه السلام از خدا کمک خواست. انی مغلوبم فانتصر، خدای من مغلوبم، اینا اینطور دارن میکنن، منو نصرت بده. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، ما درهای آسمان رو باز کردیم با یه آب منهمر. منهمر یعنی همه که میگیم انگار فرض کنید آسمون جر خورده، بابا بارون از یه حد دیگه آدم احساس ترس میکنه. خب قطرات بزرگ با یه شدت وحشت، تو بارون وحشت قرار گرفتیم، یعنی یه چند لحظه که میگذره آروم آروم احساسه، یعنی احساس میکنیم چقدر میخواد ادامه پیدا کنه و شروع میکنیم فرضای بعد رو تصور کردن. این زیاد شه، جمع شه، سیل خیلی چیز وحشتناکی ها. یه تصویری بود از این کنار اقیانوس آرام ژاپن، نمیدونم کجاست، آب یه موجی برمیداره میزنه تو ساحل، دیدین؟ آقا تصویر رو میبینی قلبت میفته تو جورابه، تصویر رو میبینی از ترس، اصلا همینجوری میشوره میبره، هیچی شما بگو اصلا چیزی آنی بتونه در مقابل این اصلا آب میزنه ساختمون رو مثل کاغذ پرت میکنه، همی... ماشین رو همینجوری مثل نقل حرکت میکنه. بعد آب که میزنه یکم که میاد آدم میگه همینجوری داره پیدا کنه چی؟ آدم میترسه. منهمر اینجوریه. حالا منهمر چجوری که اون زمان اومد؟ حالا این بار بالا اپایین و فجرن الارض عیونا. یه ظرافت تو این عبارت هست، کسی میگه؟ فجرن الارض عیونا، یه ظرافتی توشه، کسی میگه؟ بگیم. نه نه نه، یه راهنمایی بکنم بگیم. نه نه بگیم. نه، اگه میگفت و فجرنا من الارض عیونا، دقت، و فجرنا الارض عیونا فرقش چیه؟ با دست. خب چرا؟ بگید. یه موقع میگه فجرنا من الارض عیونا، از زمین یه چشمه‌ای جوشاندیم. نه خیر، خود زمین چشمه شد. فجرنا خود ارض رو عیونا، یعنی آب نی، همونجور سیل داره از بالا پایین میزنه. فالتقى الماء على امر قد قدر، این دوتا آب با هم چیکار کردن؟ برخورد کردن. علا امرن قد قدر، انقدری که ما تقدیر کرده بودیم، به همون میزانی که ما تعیین کرده بودیم. و حمل الله و علا ذات الواح و دسر، ما نوح سلام الله علیه رو حمل کردیم بر یه چیزی که چوب میخوایی نداشت، یعنی یه تیک چوبی، منظور یه کشتی مانندی. تجری به عیوننا جزاء لمن کان کفر، این زیر نظر ما، به اعیان اینا یعنی ما تحت نظر داشتیم، حرکت میکرد. اون طرف جزا ان لمن کان کفر، برای اونایی که کفر ورزیدن جزا همون آبه بود. بالا و پایین آب رو به هم رسوندیم، زدیم اینا رو نابود کردیم، احدی از اینا باقی نموند. اینم چی؟ باران چی؟ قهر. یه بارون، بارون مهره، یه بارون هم بارون قهره، خدا میزنه و داغون میکنه. اما عباراتی که ناظر به نزولات آسمانیه، عبارات متناظر با بس، وقتی نگاه میکنیم در مورد و ما انزلنا من السماء ما داریم، مطر داریم و غیث داریم. هر سه به کار رفته. در زبان عربی ما کلمه مترادف نداریم، یعنی اینقدر زبان ظریفه که بین هر کدوم اینا یه تفاوتایی هست، اون لغوی الان کاری نداریم، ولی آیاتی که هر کدوم از اینا رو جدا جدا گفتن، به ما، به مطر و به غیب اشاره کردن. برای ما سوره مبارکه بقره آیه شریفه 22 رو عنایت کنید. هر ستاش آب و بارانه، یعنی برای نزولات آسمانی ستاش به کار میره. شما که بقره آیه شریفه 22 جزءشو دیگه احتمالا در جهن هستیم دیگه. یه چه جالب، اینو خودم تونستم جزءشو پیدا کنم، خوشحالم. بس آوردین الذی جعل لکم الارض فراشا، خدایی که چه کرد زمین رو برای شما گستراند، و سماع بنا، آسمون رو برافراشته کرد، و انزلنا من السماء ماء، از آسمون چه کرد؟ آب فرستاد. آب فرستاد، طبیعتا آبی که از آسمون میاد اسمش چیه؟ باران. این از اولیش که ماء. دومی مطره، سوره مبارکه نساء آیه شریفه 102. جزء 5 سوره مبارکه نساء آیه شریفه 102. خب ابتدا آیه رو بیایم جلو، چون بحث اینه که تو نماز زمان جنگ چجوری باشیم، که امام وایسته به نماز، بعد وقتی که رسید به نماز که طبیعتاً شکسته است، وقتی که تو قنوته چیکار بکنه؟ قنوتش رو طولانی بکنه، اونا که اقتدا کردن نماز و سلام بدن، برن گروه دوم بیان، امام که تو قنوته بهش اقتدا بکنن که هر کدوم یه رکعت از جماعت رو چی؟ درک کرده باشن. فهمیدین چجوری شد دیگه؟ امام تو قنوت، قنوت چون یه ذره کش میده، افرادی که اقتدا کردن نمازشون رو سلام میدن، میرن گروه دوم میان تو قنوت به امام اقتدا بکنن. بله؟ فرادا میکنید دیگه، یعنی مثلا میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، الله اکبر، دیگه از اونجا فرادا میکنید، رکوع میرید، سجده، سلام، تشهد، سلام میرید، گروه دوم میان الله اکبر، تو قنوت یا رکوع به امام اقتدا میکنن. خب این هل دست منو بسته، نمیدونم چه بازی بود من کردم. یه نقل خودشون نمیرسی کنم واسه نماز با هم با هم با هم جدتونم بیشتر صاحب شن بیشتر میشین. خدا شما که مشهد نبودین انشالله، همین اگه مشهد میومدین این همین بلیت میگه ثبت نام میکرده سعادت قسمت میشه. آخر این هفته مشهد، آخر هفتهشون رو با مشهد ما مقایسه میکنم. مشهد ندیدین بستنی شله. خب آرزه چیه؟ بستنی رو که نمیتونید چون میگم درست کنن. خب ولی حالا جالبه که روز سه‌شنبه سرزم که دستگاه شیر سرد کن خراب شده، گفتم من نمیدونم، فردا 70 کیلو بستنی برین اکار ماه بیارین. یعنی اون بستنی هست تو مشهد، ولی مثلا من میگم اینو میخوام یه ذره تغییر رو تغییر ایجاد بگم مزهش بهتر شد در مورد واقعا. بله من نشون نشون ما رو تحویل نمیگیرین، ما اونجا اراده میکنیم همین. ما رو پروفسور غلامی صدا میکنن اینجا میگه بیا برو درس بده اونجوری. شله بعضی جا میپزن، یعنی برخی از آشپزخونه ها دارن، ولی باید شله خوب باشه چون پختنش سخته، طرف میتونه اینجور چیز این میگن سرنبندی بکنه و اینا، خوب درست نکنه. نه بستنی چی؟ بستنی سرنگای مشهد هست که مرو بستنی طلا، اون جایی که درست میکنه یعنی خود مرکز بستنی طلا و دوستان ماست. خب بعد بعضی وقتا یه دستکاریایی میکنه، یعنی یه وقتی مثلا فرستاده بود اومده بود با کره هلندی بستنی زده بود، بعد یه قالب برای من فرستاده بود، اینا آورده بود از هفت ما بیاره، یکم باز شده بود قاطی پاتی شده بود، باشیم تو فریزر یکم خب قهوه‌ای و کرم و سفید شبش من یه ذره قاطی پاتی رنگاش خراب شد، اون قشنگی ظاهری نداشت، یکم رفتم پیاله خورد، یعنی اولین قاشق رو خوردم احساس کردم موش سرآشپز رو دیدین کارتونشو، اون یارو که میاد غذا رو میذاره یه بار تمام خاطرات زندگیش مرور، آخو اصلا این چیه، زنگ زنگ به داداشم گفتم چیکار کردم، گفت آره با کره هلندی مثلا یه تغییراتی ایجاد کردم. بچه هم که میاد من بهشون میگم که آقا مهمون داریم یه بستنی خوب، حالا دیگه اونها یه کارایی میکنن مثلا دستاشون رو میشورن دارن درست میکنن دیگه مثلا آره میندازنتون بیرون چه که سوء استفاده بابش باز نشه، کارخونهش درست بکنه نه فروشگاه، کارخونهش چیز نداره مراجعه نداره. عرض کنه شله نمیدونم کجا خوب ده، واقعا نمیدونم، چون ما که نمیدونیم بخریم شله رو که هیچ، به نظرم شما دیگه بعیده که به کمال برسیم بدون شله و اینا. من خودم هم اون شب اومدم اردوگاه شله بخورم، خودم هم اومدم دیگه چه برسه به شما، اشتباه کردیم بین امام رضا و شله نمیدونست کدوم باید انتخاب کنیم. خب بریم سراغ قیس، چی شد از مطب رفتیم به مشهد؟ آن نخوندم، هنوز مطب رو نخوندم. آن ببینیم با اون سواله واقعا خوشحال کننده تون حاضر شما روزم ابتدای آیه رو بیاین، بلا جناح علیکم میگه وقتی میایید برای نماز، زمینه که با کناریتون صحبت نمی کنیم دوست همین آره تا اینجوری هم یک جوری هم به هم نگاه میکنن، بله متوجه نمیشن، آها ما هم یه دقیقه رو میبینم دیگه، بله از اون باقی گوش میده، خیلی تشکر افتخار میدین گوش بکنید مطالب ما، همچنین اون خانم دوم خانم بازیگر و اینا. عرض کنم که میگه بلا جناح علیکم ان کان بکم عدن من مترم ام کنتم مرزا، موقعی که میگه نماز میخوین اسلحه کامل نذارید که اگه دشمن حمله کرد غافل گیر بشین، اما اگه بارون میاد یا کسالتی دارین خسته شدین بر شما جناحی نیست، انتزعوا اسلحتکم که سلاحاتون رو بذارین رو زمین، میگه دارین نماز میخونین سلاحتون همراهتون باشه که رو دست نخورین غافل گیر نشین. اینجا میگه بلا جناح علیکم این کار نبکم عدن کسالتی بیماری من مترن از باران، خب قطعا کسی اومده نماز بخونه بخواد همزمان تو نماز سلاحش هم دیگه داره شرشر بارون هم باشه اذیت میشه دیگه، میگه سلاحمو بذارم لاغل مثلا راحت تر باشم تو نماز خوندن. اینم نمونه برای مطر. سوم غیث، سوره معرکه لقمان آیه شریفه 34 رو عنایت کنید، جزء 21 سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 34. کوشکیه کشیار بزنین رو حالت سکوت لطفاً. آوردیم ان الله عنده علم الساعه، علم قیامت نزد کیه؟ خداوند. و ينزل الغيث، چیکار میکنه؟ غیث رو نازل میکنه، اینجا باران غیث اومده. و يعلم ما في الارحام، میدونه که در رحم مادران چیه، پسر دختر سالمه. و تدی نفس المازا تکسب و قدا، که هر کسی فردا چی کار میکنه چی کسب میکنه. و ما تدی نفس به ای ارزن تموت، هیچ کسی نمیدونه کجا خواهد مرد. ان الله علیم خبیر. سه تا عبارت متناظر داشتیم، پس ما، مطر و غیث. خب فرقشون لغویه، چیز مهمی نیست. اما وجوه آیت بودن. حالا برای چی بارون جزء آیات الهیه؟ مگه چیه بارون؟ بارون هم اصل ریزشش آیته، هم نحوه ریزشش آیته، هم ذخیره سازیش آیته. یعنی وقتی نگاه میکنیم یه نعمت از سه بود سه تا ویژگی آیت گونه داره. تو این آیه عرض کردم آنچه مهمه اینه که ببینید چقدر در اطراف ما آیات الهی هستن و ما کلن بیخیالیم. بارون آیت الهیه. بارون باش. خب خود بارون دیگه چیه مگه؟ خود بارون دیگه نه، نحوه ریزشش هم اینا دقت نکرده بودم. بعد نوع ذخیره سازیش هم باز این که اینقدر متنوع میشه شده. عبارات متناظر اینا بود، بچه آیت بودن. یک، اصل ریزش باران، اصل این که بارون میاد. سوره معرکه عنکبوت آیه شریفه 63 رو ببینید. جزء 20 آیه شریفه 63. آوردین بلا این سألت هم من نزل من السماء ما ان فأحیا به الارض من بعد موتها. اگه ازشون بپرسی اکیا از مشرکین از کفار که من نزل من السماء ما کی از آسمون آب میفرسته فأحیا به الارض من بعد موتها تا زمین رو بعد از مرگش زنده کنه، لیقولن الله حتما و قطعا میگه خدا. قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون. این که اصل ریزش باران که زنده کننده زمین مرده است، اصلا توجه من جلب میشه. الان مثلا درختای خشک، ما باقی که رفته بودیم درخت چوب، یه ماه بعد میری سبز سبز. آقا واقعا این یک بار شایسته توجه نی؟ هر سال همینه دیگه، درخت خوش میشه باز مثلا سبز میشه. اینا یکی تکرار شده باعث شده که چی؟ عادی بشه. دوم، سوره معرکه شورا آیه شریفه 28 رو عنایت کنید. جزء 28 بله؟ الان دارم اصل ریزش، آره آیه دوم برای اصل ریزش. سوره معرکه شورا آیه شریفه 28. صندلی من روش نشستم تکونم نمیخورم ناله میکنم اینجوری. چه اینجوری؟ آوردین جزء 25 سوره معرکه شورا آیه شریفه 28. و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا. اون خدا خدایی است که چیکار کرد؟ باران رو نازل کرد. من بعد ما قنطوا، بعد از اینکه ناامید شدن. یعنی کار تو خشکی و خشکسالی به یه جایی میرسه همه دیگه میگن چه؟ کارمون تموم، بارونی نمیاد. کشور ما رو نگاه کنین، چند سال بود اصلا پارسال یادتونه تقریبا هیچی، یه حالتی میشه آدم احساس میکنه خدا دیگه نمیخوای. امسال خداوند نظر لطفش بیشتر شامل حال ما شد، یعنی ما کمتر گناه کردیم انشالله، برف خوب بارون خوب انشالله ادامه هم داشته باشه. خب این که به انسان به نقطه قنوط بطا میرسه، احساس میکنه دیگه هیچ، مثلا موبایل تو شارجه؟ مگه حالت سکوت نداره؟ گوشی هنگ کرده؟ از اون اولین زنگ که خورد تا الان هنگ کرده؟ بعد جوابم که میدین الحمدلله سر کلاس پا
پاسخ هم میدی تلفن رو.
عرض کنم که یه وقتی بارون نمیاد ما دیگه ناامید میشیم. یعنی واقعا تو این چند سال کار به جایی رسیده بود. مثلا پارسال من یادمه وقتی دانشگاه بودیم نشسته بودن چند نفر بندگان خدا میگفتن همین ادامه پیدا کنه چی میشه؟ واقعا چی میشد؟ دو سال سه سال دیگه خوشسالی که شاه خدا نره که دیگه بارون نمیاد خوشسالی شده. خب چرا در فلان کشور خوشسالی نمیشه؟ چون اونا جامعه حق نیستن که خوشسالی شامل حال اونا بشه. ما جامعه حقیم، یعنی حق رو پذیرفتیم، لذا خبت و خطای ما اثر داره رو نزولات آسمانی. روایت اینجور نقله که سهم باران هر زمینی معلومه، ابرها میان میبینن میرن، سهمش هم میان میبینن که اینجا میبینن یه چیزی رو، میرن در یه جایی که فایده نداره باران رو میریزن. مثل اینکه ابر بره رو دریا و بباره، خیرش به ما نمیرسه دیگه. این که خداوند توی ریزش باران بعد ما قنتو، بعد از اینکه ما ظاهرا ناامید داریم میشیم و ینشر رحمته، یعنی ما رسیدیم به نقطه‌ای که تموم کارمون، بارون میاد رحمت خدا دوباره چی میشه؟ منتشر میشه. و هو الولی الحمید، اون خدای سرپرست محمود و شایسته حمدی است که باران رو اینجوری برای ما میفرسته. این اصل ریزش. بله نه، میگن که ما میگیم ما جامعه حق هستیم آیه قرآن داریم؟ نه، توی امدادهای غیبی سطح 4 به این اشاره میکنیم که جامعه حق چه جامعه هستن؟ حق رو پذیرفتن اکثریتشون، حالا ولو در ظاهر. جامعه باطل جامعه هستن که حق رو نپذیرفتن ولو در ظاهر. دوم بفهمید روایته که خدا میگه این قطعه سهمش اینه، ابرها میان یه چیزی میبینن رد میشن، میان که ببارن، یعنی ابر بارونی که سهم ماست بالا سر اون میاد به ما نگاه میکنه رد میشه نمیباره، میره توی بیابون خشک بیابون میباره، هیچ فایده ای هم نداره، بالا سهم ما رو معلوم کردن. بله بله، خیلی چیزا خیلی جای تعامل داره. امروز یه دوستی زنگ زده میگه که میخواستم تو بله چیزی برات بفرستم نشد، از قول آیت الله ناصری رحمت الله علیه، که یک کسی اومد خدمت حضرت رضا سلام الله علیه، یه آقا من گرفتارم، بچه هم مریض میشن، زندگیم به چیز افتاده، به سختی افتاده، فلاکت و بدبختی و اصلا همه چی خراب شده، به هم ریخته، پیچ خورده. امام زهر السلام به شیه فرماین خوبه؟ فرمودن که یه نفر تو خونت با صدای بلند اذان بگه، موقع اذان سبحان الله اذان بگه. بعد مدتی اومد گفت آقا ما همسرم نازا بود، باردار شده، مشکلات حل شد، گشایش مالی پیدا کردیم، صدای اذان تو خونه پخش شده. یعنی یه چیزی هست، باید با صدای اذان چیکارش کنیم؟ بیرونش کنیم. اذان گفتی بیرون رفت حل شد. و این که میگن گاهی اوقات تو منزلتون یه روزه‌ای برگزار کنید، یه برنامه یادی بشه، نامی بلند بشه، اینا خیلی یکی میگه ما باید تأمل بکنیم. خیلی چیزا باید تأمل نمی کنیم، باید گرفتاری هی سختی هی پیچ به وجود میاد، اینا یه جای ریشه داره دیگه، یعنی مثلا یه جای کلید میخوره، من نمیفهم که اونجا ریشه بدبختی خودم رو کلید زدم، این کاری که من کردم، اون حرفی که زدم، اون رفتاری که کردم، اون یه جای خودشون نیره، اونم تو این عالمی که چیزی از جاش تکون نمیخوره الا باذن الله. حتی مثلا اون جمله معروف آیت الله وحدت رحمت الله علیه میفرماید من ابرهای عذاب رو میبینم که به سمت این شهر میاد تهران و پرچمهای برافراشته ابا عبدالله اینا رو برمیگردونه، های پرچم یا حسین برمیگردونه کی؟ آیت الله وحدت رحمت الله علیه. یعنی خیلی عجیب، ابر عذاب، یعنی عذاب قطعی شده، ابر عذاب میاد که بزنه ما رو در روداغون کنه، پرچم این بالاست، ابر میبینه برمیگرده، اون ابر عاقله و عادله، مثل جهنم که عاقله و عادله. اما خب وقتی اوضاع شلوغ میشه، کم توجه میشیم، اگه باری دنبال عوامل عجیب و غریب میگه، بابا عوامل عجیب غریب چیه؟ این چهار تا کار رعایت کن. یه وقتی به مناسبتی من در معرض یه مسئولیتی بودم بعدم نشد، یا آقایی که از وزرای کشور هستند و بعد مثلا الان وزیر نیستن و موقع نماینده بودن، گفتم ما یه جلسه با هم داشته باشیم در خدمت. رفتیم و به جهت سیاسی هم متفاوت بودیم. ایشون اولین چیزی که من فرمود چه سوالی از شما دارم بفرمید، گفتش که ایشون شما گفت من وزیر بودم 4 صبح میرفتم وزارتتون، راست میگفت، و 11 شب میومدم، اصلا اونجا زندگی میکردیم. خب الان هم همینطوره، مثلا همون موقع جلسه که اون مجموعه داشتن 6 صبح بود، یعنی اصلا کلی سر. گفت چرا ما اینقدر کار میکنیم ولی جمهوری باز اینقدر گرفتاری داره؟ گفتم که اولین جلسه دیدارمونه، صریح صحبت کنم. گفت آره. گفتم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان حسن فاعلی، عمل صالح حسن فعلی. گفتم ما تو جمهوری اسلامی حسن فعلی زیاد داریم، مشکلمون حسن فاعلیه. گفت یعنی چی؟ گفتم شما 4 صبح میرفتید وزارتخونه که دوره بعد من رأی نگیرم دیگه، من الان دارم 6 صبح میرم سر کار، دوره بعد شما رأی نگیرید. کاری که ظاهرا کار خوبه اما نیت خوب نیست رأی نمیکنه. ما تو جنگ عمل صالح میکردیم با ایمان، هیچی نداشتیم، همه کارا پیش میرفت. ما رو کاغذ جنگ تحمیلی واقعا صدام باید یک هفته بعد تو تهران مصاحبه میکرد، سیم خاردار نشتیم. یه هفته بعد اینجا، اما چون ایمان و عمل صالح بود ری کرد 8 سال جنگیدیم. مسئله ما خیلی وقت این، هی میگم من گیر دارم، گرفتاری دارم. بابا قلبتو سلیم کن، حل میشه. برو کمک کن به آدمای بی کس، هیچ کیو ندارن بی کس. برای آدمای بدوارث و بیوارث وقتی حمد بخون، یه خیراتی میکنی بگو برای همه اونایی که بچه خوب نداشتن، چششون به این دنیاسی چیه هم براشون نمیفرسته. یه کاری بکن، خدا یه کاری برات میکنه. یعنی این که آدم یه وقت یه کارایی میکنه، خودم یه کار، این قسمت بدش هم هست. قسمت بدش اینی که آدم بعضی وقت ما بدیای خودمون رو نمیفهمیم، زشتی کار خودمون رو نمیفهمیم، بعد میگیم گرفتار شدیم. گرفتار میشیم چون یه کاری میکنیم که نباید بکنیم. چرا فلان جا رفتی؟ چرا فلان لقمه رو خوردی؟ چرا فلان کار رو کردی؟ چرا چیزو فلان چیزو گفتی؟ چرا به فلان چیز دست زدی که نباید دست میزدی؟ خب اینا اصلا خودشو میزنه دیگه. من نمیفهمیم. هی ما اینجوری، چرا اینجوریم؟ چرا حالم بده؟ چرا زندگیم پیچ داره؟ چرا اینجوریم؟ این چراها پاسخ نمیگم الان بیافتین دنبال اون، پس ریشه نمیخواد دوتا تطبیق بدین، کلی رعایت بکنین، گشایش خودش روی میده. حرفه بی خود زدم، بریم. نه خیر، خدا عذاب نمیفرسته به خاطر شما هست که گناه نمیکنید. بله عذاب میفرستن. خدا بارون میفرسته. چرا نمیباره؟ چون شما خوبید ولی همه کارهای لازم انجام نمی. اگه یه قوم 1000 نفره یه نفر گناه کنه، 999 نفر زندگیشون رو بکنن، خدا 1000 تا رو میزنه چون سکوت کردن. 1000 نفر گناه میکنن، یه نفر نهی از منکر میکنه، خدا تا وقتی این تو این قوم عذاب نمیفرسته. ما خوبیم اما خوبی رو منتشر هم میکنیم. دو، نحوه ریزش. اصل بارون که آیته، این که چجوری میادم آیته. سوره مبارکه نور آیه شریفه 43. بله؟ از این که حال یه عده گرفته شده خوشحالی؟ اونا برادران آتش افروز ما بودن هرچی باشن. برادران آتش افروز همین رو منتج بودن. برادران آدم کل زحمت کشتن روشن کردن اینا. شما فهم کنید همین بزرگوارانی که اینجا اینجور مظلوم آروم میشستن، همینا در مشهد آتیشی برپا کردن و جلایی میزدن که بیا ببین نکم بودود اردوگاه رو با آتیش بکشن. چیزای اردوگاه صدا میکرد، بعدم یاد ولفجر 24 مقدماتی میفتاد. خیلی آیه شریفه 43. بله؟ نه، تو نحوه ریزش. خب این که بارون چطور میباره، نحوه ریزش باران هم چیه؟ آیت حجت. ابر بارورشه همینجور شوری بارون بریزه چی میشه؟ از اون ارتفاع بخوره ما احتمالا در لحظه میخروفورو میکنه تو زمین. من کور اینجوری میشه دیگه. اگه اینجوری بخواد بیاد چجوری میاد؟ دقت کنید. علم ترن الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه. خدا ببین ابرار رو حرکت میده بعد یؤلف بینه تألیف میکنه، اینا رو به هم نزدیک میکنه، میچسبونه. ثم یجعله رکاما، بعد اینا رو چیکار میکنه؟ متراکم میکنه. اول میاره نزدیک میکنه، متراکم میکنه. فتر الودق یخرج من خلاله، و بخلای این ابرهای متراکم چی در میاد؟ قطره باران، یه قطره ریز ریز. و ینزل من السماء، این از آسمان چی؟ نازل میشه. من جبال فیهام، بعضی وقتا این یخ میزنه، مثل حالت کوه به خودش میگیره، فشرده میشه انگار، و حالت چی میشه؟ برف و تگرگ میگیره. فیاسی و به من یشا الاخر. آقا علاوه بر این که از آسمان باران میاد زمین ها رو زنده میکنه، این که این باران چجوری میاد؟ به صورت قطره ریز. اینم آیته آقا؟ بله. حالا میاد این که ذخیره میشه، اینم آیته. سوره مبارکه هجر آیه شریفه 22 رو ببینید. سوره مبارکه هجر جزء 14 آیه شریفه 22. آوردید؟ می‌فرماید که و ارسلنا الرياح لواقح، ما بادها رو چی؟ فرستادیم که باردار کننده باشن. حالا بعد میرسیم توی تصریف الرياح. فانزلنا من السماء ماء، از آسمون چه کردیم؟ آب فرستادیم. تا چی بشه؟ فاسقیناکموه، شما رو باهاش سیراب کردیم. و ما انتم لهو بخازنین، شما نگهداری نمیتونید بکنید. پس کی باید نگهداری کنه؟ خود خداوند. سوره مبارکه زمر آیه شریفه 21 رو ببینید. بله الان تو ذخیره سازی ما. بله. زمر 21 جزء 23 سوره مبارکه زمر آیه شریفه 21. آوردید؟ میفهمد علم تر ان الله انزل من السماء ماء، میبینی که خدا از آسمان چه کرد؟ ندیدی که خدا از آسمان باران؟ فسلکه او ینابیع فی الارض، چیکار کرد؟ بعد اینو برد وارد چشمه های زیر زمین کرد. یعنی از قبل زیر زمین یه مجراهایی رو قرار داده، این آبا رو میفرسته اونجا. ما قرار دادیم، ما رفتیم زیر زمین رو کندیم؟ نه. ثمه یخرج بهی زرعا، این آبها که رفتن زیر زمین از در نتیجه اینها چی در میاد؟ زراعت. مختلفن الوانو، این زراعت هایی که میاد رنگاشون متفاوتن. ثم یهیج، بعدش خدا اینا چیکار میکنه؟ خشک میکنه بعد از مدتی. فتراه و مصفر را، تو چی میبینی؟ زرد میبینی اینا رو، منظور فصل پاییز و اتمام دوره سبزی. ثم یجعله حطاما، به صورت چی دار میاد؟ خاشاک، به صورت این چوبای خشک و اینا. ان فی ذلک لذکر لاولی الالباب، کسی اگه خرد داشته باشه، چشش باز باشه، تو این یه عبرت و یادآوری و نشانه‌ای خواهد دید. واقعا چجوری این اتفاق میفته؟ خدا آب رو کجا ذخیره میکنه؟ توی سطحی. این سطح باید نه خیلی بالا باشه که زمین شل شه بره تو، نه خیلی پایین باشه که قابل، یعنی شما ببینید این سطح زمینه، اگه خدا آب رو اینجا ذخیره کنه خب زمین چی میشه؟ شل میشه دیگه، باید یکم ببره پایین تر. اگه خیلی ببره پایین وقت دیگه ریشه گیاهان بهش کجا قرار داده؟ از اون طرف خدا آب رو کجا ذخیره میکنه؟ مناطقی که خاصیت و آمادگی زرع دارن. توی بیابونی که خاصیت زرع نداره خب اون زیر آب باشه به درد نمیخوره. تهران نگاه کنید، این قناتایی که زیر بوده بعد میاد که همه رو زدیم داغون کردیم، الحمدلله هنر ما اینه، یا چای عمیق بزنیم یا فلان کنیم یا پر کنیم یا برجی بسازیم بریم بالا. اینا یه حسابی داشته. آب قنات رو دیدین؟ اصلا زلالیش، خونکیش. تو بگو مثلا 15 مرداد دستو بزن تو آب تا جیگره یخ میکنه. عجیبه ها، عجیب. همه این رو بین بردیم بعد میگیم این اتفاق، خب این اتفاقات زیست محیطی نتیجه رفتار ماست، ولی خدا طوری خلق کرده بود هر چیزی سجای خودش بود. خدا تو ذخیره سازی هم با باران داره به ما یه آیت نشون میده که این آب و در زمین های آماده زرع در یه سطح مناسب چیکار کردم؟ فسلکه او ینابی، اینجا قرار داده. حالا فرض کنیم این آب فرو میرفت، اصلا میرفت تو زمین ذخیره نمیشد، چی میشد؟ سوره مبارکه ملک آیه شریفه 30 رو ببینید، جزء 29 سوره مبارکه ملک آخرین آیه. اول جزء 29 جزء 29 سوره مبارکه ملک آیه شریفه 30. پیغمبر به اینا بگو ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا. یه سوال، اگر این آب باران که ما میفرستیم چی میشد؟ شما از نعمت قرآن برخوردار نیستین؟ یه ردیف مونده با آخر خانم چادر درست کنین. آره الان داریم با هم استفاده میکنین؟ خب به من نگاه میکنین چیز قرآن رو ببینین اینجوری هم برای دو قرآن ناطق هست، اول به قرآن مکتوب نگاه کنین اگه میشه. آره. خدای ما رو ببخش، بار بخشیدم حتما. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگه این آب فرو میرفت، میرفت تو زمین، فمن یأتیکم به ماء معین، کی میخواست برای شما آب گوارا؟ شما میخواستین؟ یعنی مثلا بریم زمین رو بکنیم از زمین آب در بیاریم، تا کجا بکنیم؟ 5 متر؟ 10 متر؟ 1000 متر؟ نمیتونستیم. من یه جای آب رو نگه میدارم یه سطحی زیر زمین، بعد جالبه قنات‌ها اینجوری دیگه میاد، بعد یه جایی که پایینه این آب میاد بیرون تو همین چیز تقاطع، یعنی چهارراه شهید دادمان ولد، این مجتمع اول ایران زمین که بر آستان قدسه مجتمع توانا، مثلا اونجا یه قنات آب اومده بعد میاد بیرون. تو تهران فراوان از این چیزا بوده، الان هم هست جاهای قدیمی‌تر که خیلی داغونش نکردن، آب قنات یه جایی اومده بیرون که اختلاف سطحه اینجا اومده بیرون دیگه، میاد بیرون با دوباره سطح بالا میاد میره، بعد اونجا آقا آب رو بخور اصلا زنده میشی، خنکی، زلالی، تمیزی، اصلا طعم داره آب، یعنی یه خوشمزگی داره. کجاست بگیم بریم اونم یه برج اونجا بسازیم؟ این از و ما انزلنا من السماء من ماء. پس این که آیت بودن باران، این بارونی که میاد، اصلی که بارون میاد، اصلا بارون نمی اومد کلا داغون میشدی، چه جوری میاد؟ قطره قطره میاد، سه ذخیره میشه تو همین باران، سه تا بعد آیته. مثلا پاسخ من اینه که دقت نکرده بودم. بریم سراغ فراز بعد. و بس فیها من کل دابه، آیت بعدی خداوند چیه؟ و بث فیها من کل دابه، این که در زمین چیکار کرده؟ جانداران و موجودات رو پراکند. اول اینکه این عبارت و بث فیها من کل دابه به چی عطف میشه؟ معطوفون علیه شیه؟ هم میتونه فاحیا به الارزه بعد موتها باشه، هم و ما انزلنا من السماء من ما، یعنی با توجه به سیاق آیه هر دوتای این عبارات میتونن معطوفون علیه، این معطوف چی؟ باشه. بفرماید که ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزلنا من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. حالا و بث فیها من کل دابه، بزن به ما انزل الله یا فاحیا به الارض بعد موتها، و ما انزل من السماء من ماء و بث فیها من کل دابه، هر دو شیه محتمله که این عطف بشه به هر کدوم از اون جملات، به جهت معنایی مشکلی پیدا نمیکنه. نه، این که خداوند فرستاد و موجودات رو به اون زنده کرد، چون تمام بحث‌های مربوط به آب، زنده شدن موجودات و رابطشون با آب، ذیل آیه و جعلنا من الماء کل شیء حی میاد. لذا مفسرها ارجاع میدن به اونجا که موجودات رو با آب زنده کردین، ان شاء الله بحثش اونجاته. حالا ما زنده باشیم اون سوره برسیم، با این بحثی که ما داریم میریم احتمالاً سوره بقره سوره شهادت. واقعا 10 سال دیگه تموم میشه. آ سوره بقره. آها سوره بقره 10 سال دیگه. 1412 هجری قمری بچه‌ها سوره بقره تمام شد. الله. همش تفسیر همین مفسرین و آقای جان. الان گفتم دیگه جلد 8یم دیگه. 8 جلد 700 صفحه‌ای تا الان. سوره بقره فقط. سوره بقره که تا الان رفتیم با سوره هم که قبلش بود، الان جلد 8یم صفحه 200 خورده ای فکر کنم. آره. ها؟ سوره حمد؟ نه، تفسیر آیت الله جوادی بود. تسنیم خیلی مفصل آیت الله جوادی، ماشاءالله. خدا انشالله طول عمر با عزت بهشون بده. اصلا میباره. خیلی کامل. خب علامه هم که هست، تسنیم نور رو، یعنی من 4 تا تفسیر رو میخونم تا اینا رو جمع، بعد اختلاف پیدا میکنن، بیچاره میشم اون موقع، این منبع اون منبع، تا به یه داوری برسه آدم مثلا بتونه یه چیزی بگه. ما دعوا نکنیم، با هم دوست باشیم دیگه، استاد شاگرد بدیم بده. دو، بلز فحیا به الارض بعد موتها، از این باب که زمین باعث چیز میشه، باعث احیا میشود، در همین حد اینجا بحث میکنه. خب و بث فیها، از بث شروع کنی. خود بث یعنی چی؟ لغوی به معنای پراکندن و زیر و رو کردن یه چیز اومده، یعنی اگه چیزی هم زیر رو بکنه عرب میگه بث، زیر رو کردن هم میگه. حالا یه جایی مثال بگم، مثلا داری که بث ریح تراب، یعنی چی؟ باد خاک رو زیر و رو کرد و پراکند، هر دوش میشه دیگه، مثلا این خاک اینجاست باد میزنه، این چی میشه؟ زیرش میاد رو، روش میره زیر و رو، اینه دیگه زیر رو کردن، یعنی رو رو زیر بردن و زیر رو رو آورده. یا مثلا میگه بث نفس منطبت علیه من الغم و سر. بث نفس یعنی انسان، نفس وجود او، منطبت انطباع یعنی چه؟ نه، منطبت با تا و ته یعنی چه؟ فهمیدین؟ انطباع مخفی کردن، منطبت یعنی چیزی که مخفی کرده بود. من الغم و سر، نفس او هرچی غم و هرچی راز و سر مخفی کرده بود، هر چی کرد؟ پراکند، اینا رو گفت، آشکار کرد دیگه، این میشه پراکندن. ازا بته به این معناست. خب تو این آیه چی؟ تو این آیه دلالت بر ایجاد انواع موجودات و پراکندن اونها در اطراف و اکناف عالم، این معناش اینجا. پس ایجاد و پراکندن موجودات در همه نقاط. این معنای چیه؟ معنای بث. اینجا به این معنی اومد. خب عرض کنم که اما معنای دابه، دابه طبیعتاً از دب و دبیب، از این دوتا میاد. این به چه معناست؟ مشی خفیف، یعنی راه رفتن. خب خود خفیف بوده، تکرار نکنید دیگه. راه رفتن آرام آهسته، این دبه، خود ریشه دبه اینه. یا حرکت غیر محسوسی که ما نمیفهمیم، مثل فاسد شدن یا پوسیدگی اشیا. یعنی یه غذا رو که میذاریم یه جا آروم آروم فاسد میشه، اینم دبه، چون خیلی غیر محسوس و آرام بود. عرب به اینم دب میگه، پوسیدن اشیا، فاسد شدنشون، بین رفتنشون. خب ما اینجا چی میخوایم بگیم؟ این که دابه دلالت بر چی میکنه؟ انسان و همه موجوداتی که در این عالم هستن. این حرکت غیر محسوس و تبدیل و تحول وقتی میاد دابه میشه، دابه به معنای موجوده. حالا این موجود توی این آیه و آیات دیگر قرآن مدلولش چیه؟ انسانه. و میتونیم بگیم همه موجودات، حالا انسان رو جدا میکنیم به خاطر شرافتش، همه موجودات از جمله انسان. خود دابه یعنی چی؟ جنبنده. ولی بودیم جنبنده، خب ما بخششیم، اما جنبنده نه به این معنا که حتما یه حرکت بکنه و فلان. یه موجود ممکنه اینجا ساکن باشه، ولی اونم دابه باشه. خب این معانی بس و دابه. اما نگاه که میکنیم در قرآن کریم، دابه میخواد به موجودات اشاره بکنه. خب انسان و همه حیوانات هر نوع حرکتی که دارن همه زیل دابه میان. جاهای مختلف به معانی مختلف به کار میبره. چند تا از استعمالات دابه رو ببینیم، کاربرداش رو ببینیم. سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 6، اینو عنایت کنید، جزء 12، اولین آیه جزء 12. آره. الان میخوایم اون معنای دابه رو بگیم که به معنای خلقت انسان و حیوان با هر نوع حرکته. بعد میخوایم معنای خاصترش رو بگیم. الان تو این آیه دابه به معنای عامش به کار رفته، همه جنبندگان. آوردین؟ و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه خداوند رزق او رو بر عهده داره. و یعلم مستقرها و مستودعها، محل استقرار دائمی و موقت او رو خدا چی میدونه. کلون فی کتاب، همین رو توی کتاب مبین و آشکاری ثبت شده. حالا اون چه معناست الان نمیخوام برای چی. گاهی اوقات دابه به کار میره تمام جنبندگان. الان شما توی این آیه میتونی از این دابه چی رو خارج کنی؟ هیچی، همه جنبندگان زیلش میگنجن. بعضی وقتا دابه رو به کار میبره غیر انسان مد نظره. خب معنای اصلی دابه چیه؟ عامه، همه جنبندگان. اما گاهی اوقات در مورد جنبندگان غیر انسان به کار میره. سوره مبارکه حج آیه شریفه 18 رو عنایت کنید، جزء 17 سوره مبارکه حج. بله، حج دست جمع. کلاس قبلی بچه ها بس کربلا رو مطرح کردن، الان بس دیگه روابط با عرستان خوب شد، باید مثل آدم بریم حج. ما میخواستیم اینجا رو فتح کنیم، میگن انشالله. نه الان باید مثل آدم بریم دیگه، قشنگ باید بلیط بگیریم، سوار ماشین بریم اونجا، به حاکمیت حجاز احترام بذاریم. راست پای نصف ماهان آوردین. آیه شریفه 18 سوره مبارکه حج. اینجا دابه برای غیر انسان به کار رفته. الم ترن الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبار و الشجر و الدواب و کثیر من الناس. اینجا میگه که میبینید نمیبینی که برای خداوند سجده میکنه هر چی در آسمان و زمینه، خورشید، ماه، ستارگان، کوها، درختان، تا میاد وارد جنبندگان بشه میگه دواب خب ما هستیم و کثیر من الناس. اینجا دابه دلالت بر چی میکنه؟ غیر انسان. گرفتین چی شد؟ پس گاهی اوقات دابه با اینکه شامل انسانه دلالت بر غیر انسان میکنه. معلومه؟ بعضی وقتا دلالت بر غیر پرندگان میکنه. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 38 رو عنایت کنید. یعنی همه جنبندگان، 38 در مبارکه انعام جزء 7، همه جنبندگان رو در بر میگیره غیر پرندگان. و ما من دابتن فی الارض، هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست، ولا طائر یطیر به جناحی، و پرنده‌ای نیست که با بالهاش پرواز بکنه، الا امم امثالکم، مگه اینا هم یه امتایی مثل شما، با هم فرقی ندارید. و الی آخر. اینجا به چه معنا به کار رفته دابه؟ همه جنبندگان غیر از پرندگان. گاهی اوقات به غیر انسان و چهارپایان اطلاق شده. سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 28 رو عنایت کنید. غیر انسان و چهارپایان. بله یکم بلندتر بفهمید. اصلا همینه معنای میفهمید که بگیم که اصل بر اینه که دابه دلالت بر همه جنبندگان میکنه، بعضی وقتا چیزی رو جدا میکنیم به صورت خاص مثلا تاکید بکنه، همینه. ولی ما داریم استعمالاتش رو میگیم چون یه باری میاد دابه رو به غیر پرنده ها میزنه، ولی اصل معنای دابه همه جنبندگان رو در بر میگیره. خب سوره مبارکه فاطر جزء 22 آیه شریفه 28 می‌فرماید که و من الناس و دواب و الانعام مختلف الوانه کذالک، از مردم جنبندگان و چهارپایان انواع مختلفی هستن، رنگ‌های مختلفی دارن. یعنی جنبندگان رو گرفت، هم انسان رو خارج کرد، هم چهارپایان رو، در حالی که خود دابه به معنای اولی شامل همه اینا میشد. گرفتی چی شد؟ خب این از کاربردهای دابه و معنای دابه. خب آقا بس دابه یعنی این پراکندن جنبندگان در زمین، وجه آیت بودنش چیه؟ یعنی چه در اینها هست که ما تحت عنوان آیه یاد میکنیم؟ دو تا وجه در آیت بودن بث دابه وجود داره. یک، اصل آفرینش جنبندگان، اصل این که خداوند این جنبندگان رو آفریده و اینها رو در زمین پراکنده کرده، این چیه؟ آیاته. یعنی این که این همه موجود با این تنوع در نوع خلق و زندگی و همه چی من سیتی دیشب گل میزد، من گوش میکردم هی شر دعای ابو حمزه میبشتم، میگن ساعت 1:20 شب شد، گل یکی، گل دو تا، 7 گل میزنن، اونم به تیم مهمان. خیلی خوب بود تیم ما دیشب. عرض کنم که اصل آفرینش جنبندگان آیات الهیه. همه موجودات از اون پرنده نمیدونم این شکلی تا این مورچه این شکلی تا همه اینا آیات الهیه، به شرط که آدم دقت کنه. و الله دقت نکنی هیچ کدوم بشه. یه مورچه رو دقت بکنی، امیرالمومنین سلام نهج البلاغه میفهمن دیگه، برای تفکر توصیه میکنن به چی دقت کنید؟ مورچه. مورچه رو نگاه کنید، چی کار میکنه الان این مورچه؟ چجوری یه مورچه مثلا یه جایی رو پیدا میکنه؟ چجوری بقیه مورچه ها اطلاع میده اینجا شکر ریخته بیاییم؟ بعد میان. چرا؟ کی به اینا گفته هرچی گیر میاری بردارین ببرین بر خودتون ذخیره کنین؟ اینا مثلا از بهار فکر پاییزن. میگم بعضی وقتا شده دیدم مثلا به مورچه ها نگاه میکنین، کنجکاو شدین تا حالا نگاه میکنین؟ حالا من روابط، یکی از بهترین ویژگی مورچه ها چیه؟ کم حرف بزن، میرسن برگرد بشن، یعنی به هم میرسن این سلام علیکم میکنن میرن، سریع آدرس جای شکرها رو میده تو همون لحظه. واقعا این الگوه برای ما که خیلی زیاد صحبت میکنیم ما اینا. مورچه ها قطعیه. کی داره میگه؟ علمیه این حرف؟ امتحان کردین؟ یعنی منطق زده بردینش؟ بزرگوار، اونی که شما میزنین تکون و صدا حیوان رو میترسونه، زلزله اطلاق میشود به خروج باد از میان گسلهایی که در این اصلا زلزله نیست. من فکر کردم باقا مثل اسبا زود میفهمن، اینو دارین؟ سگا هم زود میفهمن، ولی مورچا دیگه اینجوری ایبونا تا آزمایش نکنین. من یه ایبونا آوردم انداختم تابه، دیدم نسبت به گرما واپس این معلومه آتش فشار رو زود میفهمه. این کارو نکنین دیگه. چه؟ مثل کشور خانوم نه، مثل نونخه. میگمش دسته من تصور کنین این بادا اینجوری این چیز میشه، اینا خارج میشن. بعد دیگه الان تمومه و تموم شده، یه باری زلزله شد. بگم من اطلاعاتم هم در همین حده. حالا دیگه قرار نونخه چهار رو عید پخش کنیم، همیشه هم سه داره میده. چقدر آدم شریفی این نونخه. جنبندگان همشون آیتن به شرط اینکه اولو الالباب باشیم. دو، این که حیات و زنده شدن اینا با آبه، یعنی نگاه میکنیم موجودات مختلف حیاتشون وابسته به آبه. این آب چی توشه؟ بعد تو این موجودات چیه که با آب تغذیه میشه؟ کم دقت میکنیم، واقعا کم دقت. بله با افتخار. خب یه اطلاعاتی بدین. الان مثلا این مورچه که گفتم به جد علمی ثابت شده. این اسب و سگ رو شنیدم دستادن که تو زلزله زود تر میفهمن. حیوان دیگه هم حتی باید درش شما بیجا نیست؟ احتمالا پس اون اسب و اینا رو یه چیزی زدن به در اسب، اینا ترسیدن گفتن زلزله. آقا دارم فکر کنم جای اونا رو چجوری لرزوندن. احتمالا به شما مراجعه کردن خونه اینا رو سیار بسازین یه تکون بدین، من با مورچه ها امتحان کردم. چه بسا نه نه، این که یه برنامه مستندی پخش میشد ما که نوجوان بودیم به نام حس برتر، تو شنوایی، بویایی، چشایی، بینایی و لامسه کدوم حیوانا وحشتناک حیوانا از ما جلوترن؟ خب خیلی جلوترن. ولی این که این تو زلزله مثلا اون موقع نبود، چون این به هیچ کدوم از حواس بر نمیگرده دیگه. این ارتعاش شروع بشه زلزله که همه میفهمن این همین. پس باید به لامسه برگرده احتمالاً باید به لامسه برگرده. دارم چیزی داشتین تو رشتتون هم چیزی؟ نه، این که حیوانات خب نه، مثلا که توی ژاپن که قضیه زلزله میاد تا حالا هیچ دوربین مدرسه نگفته که جایی که مثلا حیوانات رو نگه میدارن قبل از اینکه لرزش بعدی بس که آدم ها بفهم اونا واکنششون بدن. بله بله، بینید هم دارم تایید بکنید. شما تلیه ندارین، از پنجشنبه هفته معراج و ساعده شروع میشه، از دوشنبه شب هم که براتون پیامک میاد برنامه 30 شب مناجات سخنرانی هیئت، و بعدم که بنده باید برم شبکه افق قراردار بکنم. الحمدلله شما دو هفته وقت دارین. بله خیلی خوبه. بله اینکه واکنش‌های جانوران و حیوانات فراینا. خیر. بریم سراغ آیات دیگر دال بر موضوع. در قرآن جای دیگه است که بس داب به آیه باشه؟ بله. سوره مبارکه شورا آیه شریفه 29. جزء 25 سوره مبارکه شورا آیه شریفه 29. آوردید؟ خانواده شما قرآن نداریم؟ با همین هم. جالبه دیگه، برای که نگم قرآن نداریم دوتا دوتا شدن با همین. هر نفر یه قرآن، 15 جز به ایشون میزه، 15 جز به شما. استثنا. دو نفر هم اونجا هم با همه. دوتا دو نفر. یه دو نفر هم اونجا، یه دو نفر هم اینجا. قد. بعد میرین بهش، یه سیب میدن، میگم برای دوتاتون با هم. مجبوری نصف کنیم. بعد خود دارن یه سیب کامل بخواه. خب. میفهمند که و من آیاته خلق السماوات و الارض، از آیات خداوند خلق آسمان و زمینه. دیگه و ما بث فیه ما من دابه، و گستراندن این جنبندگان در زمین و آسمان. و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، خدا هر وقت بخواد اینا رو دوباره جمع بکنه به این کار قدرتمنده. مسئلتون فرق دعای با هم چیه؟ کدوم دوتا؟ این آیه با آیه 164 دیگه. کدوم دوتا؟ 164 بقره با 29 شورا فرقشون چیه؟ تو همین بسته دابه چه؟ نه معلوم نه آفکیم یه فیه ما. خب چه نتیجه داره؟ و بسفی ها من کل دابه و بسفی هما من کل دابه فرقشیه؟ آفرین. بسفی ها من کل دابه بر جنبندگان زمین دلال، بسفی هما بر جنبندگان زمین و آسمان. طبیعتا میخواد پرندگانی که تو آسمان هستن هم چی؟ بگه که حالا اونا رو زمین هم میان میشینن دیگه. این تفاوت ظریف رو با هم داره. خب چقدر تا از آن داریم؟ یک ربع؟ نه فکر کنم ده. خب بزنی کم سوال جواب بدیم بعد قسمت بعدی رو ساعت بعد. سلام استاد علی، خواست ازتون تشکر کنم بابت تجربه جدیدی که به واسطه شما کسب کردم. با آن خوردن حلیمی که حلیم نیست، آش دندونی که آش نیست، خورش قیمه‌ای که برنج ندارد و آش شله قلمکاری که سبزی ندارد بود. با همه این اوصاف طعم بهشت میداد، چون در کنار بچهای خوب تلی و دست اندرکاران زحمتکش بنیاد و در سایه سخنرانی بسیار مفید شما. سلام. ممنون که یکی از خاطر انگیزترین مشهد زندگیمون رو ساختید. در مورد شله‌ام مزاح کردم، واقعا مزه جالبی داشت. تشکر میکنم از اینکه با صدای بلند دارین سر صدا تولید میکنین. داریم سوال مورد داد و بیداد میکنین الان. بله واقعا مزه جالبی داشت. تا حدی که رفتیم از بازارهای مشهد عادت شله فروشی گرفتیم. آه پس شله فروشی دار. و به همون در مورد خوردن شله توضیح دادن که موقع خوردن باید عرق از سر و کله آدم بریزه. راست میگن. جا تنگ، شله گرم اونجا. آره ولی خب شما تو فضا خونه خوردید. استاد برای ماهایی که رشتمون تو حوزه علوم پزشکی خوندن چه کتاب‌های متفرقه خارج از رشتمون ضروریه؟ مثلا این مباحثی که توی دوره تعلیه حکمت خوندیم برامون کافیه درباره موضوعات باید مطالعات بیشتری داشته باشیم. کلا تو چه حوزه‌های دیگه چقدر باید قوی باشیم که از شاخه به شاخه دیگه پریدن هم نباشه؟ مجموعه کتاب‌های شریف‌تری با این چارچوب خوبه. من نمیدونم شما تو علوم پزشکی چه کار دیگری می‌خواید بکنید. مثلا می‌خواید معلمی، اگه می‌خواید معلمی بکنید حتما کتاب‌های بیشتری باید بخونید. حتما نیاز. من همونی هم که گفتم زود عصبانی میشم و منتظر سخنرانی مشهدتون بودم. خواستم بگم از وقتی برگشتیم خیلی دارم سعی میکنم اون منیتی که باعث غضب میشه رو کنترل کنم. هم متشکرم ازتون، میخوام دعا کنید موفق بشم انشاءالله. خدا قوت میگم به شما و همه بچهای بنیاد به خاطر همه زحمات و تلاشتون برای اردوی مشهد اجتماع مزرعه سلام. من که کاری نکردم، همه زحمت بچه ها بود. زیارت آقای مزرعه سلام در کنار شما استاد و بچهای تلیه حال هوای خاصی داشت. ممنون که ما رو به آرزوی چند سالم رسوندید. حلال میکنه. سلامت باشید. من جز خیر و نیکی از شما ندیدم. شناسه یا زهرا سلام الله علیها. وارد دکترا بشید، نه پایه رو بیخیال شید. بابت اردوی مشهد تدابیر صحیح و جامع و کامل این اردوی بیاد موندنی از شما همه کسانی که زحمت کشیدن بی‌نهایت سپاسگزارم. سلامت باشین. یه ساعت خدمت باشم. شما در اردوی ترفیع فهمیدید در هنگام بازی شطرنج حداقل 15 روش رو پیاده می‌کردید که مثلا 5 روشش برای فریب است، مابقی برای رسیدن به هدف وقتی داشتین توضیح میدادین. بعد متوجه شدم که در زندگی دچار همین کمبود هستم. این که بتونم برای کسانی که در اطرافم هستن و به لحاظ اعتقادی یا قصد ضربه زدن رو دارن، بنده امثال بنده هیچ برنامه‌ای از این برای موفقیت و آسیب ندیدن از دشمنان نداری، فکر میکنم متوجه توصیه شما برای ادامه تاثیر و نگاه افق بالاتر در زندگی نیاز است که ما اینا رو یاد بگیریم. به طور مثال در مورد هسته آقا که همه میگن ایشان شطرنج باز و سیاستمدار حرفه‌ای هستن یا عملیات روانی سپاه و غیره، بلکه اصلا اینا فقط بازی شطرنج میشه ولی یه راه دیگه هم داره. نه، واقعا راه دیگه داره. ببینید مثلا افراد میخوان به ما لطمه بزنن. کیان؟ کسایی که مثلا میخوان تیکه بندازن به من. با یکی شوخی میکنم، با یکی سکوت میکنم، با یکی میگم دعا کنید خدا ما رو هدایت بکنه. یعنی 20 تا تدبیر آماده دار که نفر به من رسید. واقعا این کارهای شهید و تحریر و تفسیر و تموم این مسخره بازی رو نمیخوای کنار بذاری؟ من باید 10 تا سناریو داشته باشم. این آدم اگه الان من بگم درست حرف بزن منو میزنه. نباید بگم درست حرف بزن. باید با این شوخی کنم، باید بگم 4 تا اونبالم برای اون آدم نیازه، باید جواب علمی به. همیشه باید سناریوی مختلف داشته باشید. والله به دست شطرنج یه مثال بود که من زدم. اون یه مثاله. ولی زندگی واقعا یه جور شطرنج. شناسه همیشه بدترین فرض رو در نظر بگیرید. یعنی گاهی اوقات من نمیشناسم طرفو، میگم دعا کنید عاقبت بخیر شه. این جمله خیلی ده پهلوه. خب شناسه سلام بر حسین سلام علیه 24. قطعا میتونید از این که توانمندیتون رو بروز بدید ابا نکنید. یعنی یادتون بیاد که قبلا بروز ندادید و اشتباه کردید. اینو دائما تو ذهنتون مرور کنید. 1-2 خودتون رو در معرض امتحانات مختلف قرار بدید. قسمت دوم سال با آدمای خوشروحی رفاقت کنید. توی این محیطا که قرار میگیرید به حرفا گوش نکنید. آدمایی که دائما میگن نمیشه، بدبختیم، بیچاره ایم، بقیه رو مریض میکنن. شناسه زیارت قبول. هیچ راهکاری که برای علاج غضب گفتیم به کار ببنده تا اثر کنه. 2 نمیخواد اونا رو جبران کنید، بقیه رو فعال بکنید، بردید، چون تیکایی که فعال نشده خیلی بیشتره. 3 نه، منظور من این نبود که اگه با یکی دعوا کردید مثل قبل نمیشید بزنید زیر طرف. نه، منظورم اینه که اگه میتونید دعوا نکن. اگه کردید که دیگه تموم شده، سعی کنید انقدر خوبی بکنید که اثر اون دعوا بعد دقل برسه. 4 بله که میشه انشالله با امید خدا سال بعد ادامه بیشتر بشه بر اردو. 5 دیگه.
حالا اسم قطار، اردو، اردوگاه، باغ، اینا میاد اصلا کلن چیز میشن، خوف میکنن. بذاریم بگذره یادمون بره چه فاجعه. نسیه خواب بیدارم شم قطار کوپه دیوانه میشه رسما. نه، اگر حقشونه تجمع کنن، نهادی نباید چیز داشته باشه، مسئولیت داشته باشه. واسه حدود یک سال پیش دقیقا روز نیمه شعبان پسرم ایلیای 2 ساله رو علی صدا کردن و این شیرین ترین تصمیم زندگی ما بود که خیلی هم مخالفات شدید در پیدا. شکر خدا که داریم با صحبت شما روش بود. دیروز دست اسکوزاری بود، دیروز فهیروز. لحظه تحویل سال برامون بخواین که عامل ترین باشیم. به تمامی علمی که از شما استاد متحریم میگیریم، انشاءالله عالم حلیم، انشاءالله. خدا اون علی آقا رو هم زیر سایه شما پدرش عاقبت به خیر بکنه با سربازی امام زمان علیه السلام، انشاءالله. سلام خدمت استاد عزیز و تشکر فراوان بابت زیارت امام رضای عزیز. متاسفانه نشد در نرسن شرکت کنم. کاش در طول سفر سرگوره محترم با استفاده از مفاتیح الحیات و هدیه المتقین گریزی به سبک زندگی اسلامی می‌زدم و با اجرای مسابقه و اهدای جوایز بچه‌ها رو فعال می‌کردم. با تشکر. بچه‌هامون زیر سرام بودن، دیگه نمی‌تونن کار جدیدی انجام بدن. خب باور کنید. اینا که فکر خوبه، ولی ما باید مثلا 2000 نفر دست اندرکار اردو داشته باشیم. شناسه درد و دل چی شده؟ عیبی نداره. بگذاریم انشاءالله، دعا کنیم که اون بنده خدا هم مسیر رو پیدا بکنه. شناسه صلوات بر شهدا. صلوات محمد، براش دعا بکنید و به برکت این که بخشیدن یه آدم چقدر ثواب داره فکر کنید. استاد اینو بگم که اجازه ندادن فقط یک جلسه من مهمان کلاستون بشم. آره، ما مهمان اجازه نمیدیم. خسته نباشید، میگم بهتون برای برگزار اردو مشهد سلامت باشین. بنیاد ثابت که توانای اردو بزرگ کار بزرگ رو داره، لذا وقتی 700 نفر اردو مشهد برگزار میشه دیگه 300 نفر اردو کربلا که کاری نداره. 3 تا هواپیما میشیم، قطاری میریم بین الحرمین رو میگیریم. سپاس. مگه اونجا حیفا که بریم بگیریم؟ عرض کنم که سلام استاد، علیکم السلام، عمرتون پربرکت باشه. شما با ما چه کردید؟ داریم دیوونه میشیم از دلتنگی حرم دارالقرآن، سخنی شما، صدای مدعای مناجات ها، گریه خنده ها، حتی نوای مجری که خیلی شوخ بود برای اردوگاه و مولودی ها، حتی دوری مسیر خوابگاه تا حرم و شوق ما برسیدن به ساعت 11 و شنیدن سخن شما، دلتنگ صحنه انقلاب و جمهوری، حتی شلای تند و پر ادویه، لحظه امضای شما روی کتابمون، از هر جای سفر بگم هزار خاطر است. چه کنیم با این حجم از دلتنگی و فراق؟ صدای نقاره خونه و عطر زری امام رئوف از ذهن و قلبمون بیرون نمیره، داریم دیوونه میشیم. چیز کنید، اگر اینطوره صلوات امام رضا رو بذارید تو کارهای روزانه‌تون، اللهم صل علی علی ابن مسعود رضا رو به قبله به امام رضا اصلا هر روز سلام بدید، این یعنی که دیگه شما خیلی متصلید ان شاء الله. دلتنگ شنیدن دوباره تپش‌های دل زهرا، علی گوید علی گوید، دلتنگ حبیب من طبیب من یابنه من حفظ کرد. 4 روز از عمرمون اینقدر نورانی گذشت که برگشتن به زندگی جدا از اون 4 روز خیلی سخته. بهمون بگید چطور بتونیم اون نور رو حفظ کنیم، از دستش ندیم؟ چه کنیم با این دلتنگی قلبمون رو فشرده کرده؟ مثلا شما ما چه کردید؟ من کاری نکردم، کار بوده امام رضا بوده، ولی حفظش کنید، یعنی این یاد و این خاطره و این ذهنیت رو حفظ بکنید، ان شاءالله که برکتش تو لحظه لحظه زندگیتون ساری و جاری بشه ان شاءالله. از آن شد 6:29 از 6:59 دقیقه سر کلاس بشید.